قصه موزه در ایران به روایت رادیو موزه، قصه ای که با سفر ناصرالدین شاه به فرنگ آغاز شد.
سه‌شنبه 18 در مسکو توقف شد.
بعد از نهار رفتیم به موزه پایین عمارت.
سپهسالار اعظم و ناصرالملک و امین السلطان و ناظم الملک و صاحب منصبان روز از ترانس، منچیک و سایرین همه بودند. تفصیل این موزه در روزنامه سابق هم نوشته شده بودند. شب را به تماشاخانه رفتیم. باله دادند. شنبه بعد از نهار چند شیشه عکس ما را، همان عکاسی که سفر سابق هم عکس ما را انداخته بود، در مرتبه بالای عمارت انداخت. بعد از آن به دیدن عمارت برودر، چند بناهای پنس و ژن و ستواست رفتیم. دو مرتبه پرده های نقاشی از عمل نقاشان قدیم و تازه از هر قسم و هر جور خیلی چیده و به دیوارها نصب کرده بودند. عمارت آخر باغ موزه اسباب قدیمی است، از سنگ ها و قبور مصری ها و چیزهای با ارزش و اشیاء مختلف.
بخشی از سفرنامه دوم ناصرالدین شاه به فرنگ به سال 1295 قمری.
سلام، علیرضا عالم‌نژاد هستم، راهنما و پژوهشگر تهران. میخوام در مورد یک موزه براتون صحبت بکنم با عنوان موزه قدیم. خیلی از شما ناصرالدین شاه رو به عنوان اولین موزه دار در ایران میشناسیم، به واسطه اینکه خیلی از آثار و اشیایی که به ایشون هدیه میشد یا در قالب سفرهای ایشون خریداری میشد از نگارخانه ها و گالری های مختلف، ناصرالدین شاه علاقمند شد که این آثار رو یه جا جمع بکنه و به شکل یک موزه از اینا نگهداری بکنه. این موزه برای اولین بار در یک عمارتی شکل میگیره به اسم عمارت خروجی. عمارت خروجی یکی از عمارت‌ها و بناهای اصلی بوده در کاخ گلستان که در زمان آقا محمد خان قاجار شکل میگیره، در زمان فتحعلی‌شاه قاجار تکمیل میشه و در زمان خود همین ناصرالدین شاه متاسفانه تخریب میشه. از این جهت هم تخریب میشه به خاطر اینکه در سال 1299 به بعد هستش که ناصرالدین شاه اون مجموعه عمارت‌ها و تالارهای مختلفو در قالب تالار اصلی و سایر فضاها در قالب کاخ گلستان فعلی میسازه و تصمیم میگیره که این آثار اشیایی که در قالب این موزه قدیم نگهداری میکرده رو منتقل بکنه به این مجموعه جدید. بعد از اشاره بکنیم که این عمارت خروجی شامل چند تا تالار و اتاقهای مختلفی بود که یه جورایی چسبیده بود به ظل شمالی بنای معروف شمس العماره در جهت شرق به غرب. متاسفانه خب هیچ چیزی از اون عمارت در حال حاضر باقی نمونده، تنها یک نقاشی زیبایی هستش، یک نقاشی زیبای آبرنگ از محمود خان ملک الشعرا که در تالار اصلی به چشم میخوره. و این عمارت خروجی همونطور که عرض کردم شامل چند تا تالار بوده که شاید شاخص ترین اونها جایی بوده که همین موزه قدیم وجود داشته، جایی بوده که تالار آینه بسیار زیبایی داشتیم به اسم تالار آینه گلستان که دلیل نامگذاری اصلا مجموعه کاخ گلستان هم میتونه بر اساس نام این تالار زیبا باشه. و همچنین یک بخش شامل رختارخانه سلطنتی بوده، صندوقخانه بوده و بخش‌های مختلف و متنوع. تمام این آثار توی این موزه قدیم نگهداری می‌شده تا اینکه بعد از اینکه 1299 هجری قمری اون مجموعه جدید ساخته میشه، ناصرالدین شاه تصمیم میگیره که این آثار منتقل بشه به فضای جدید. بعضی از این آثار که از درجه اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار بودن، اینا موقتاً میان توی تالار آینه، تالار آینه فعلی کاخ گلستان، از جمله تاج کیانی، از جمله تخت طاووس. و اتفاقی میفته در خصوص اینکه ناصرالدین شاه صبح که از خواب پا میشه متوجه میشه که ظاهرا به بخشی از این جواهر جواهرات مربوط به این آثار اشیاء دستبرد زده شده. بگیر و ببند که خیلی اتفاقات مختلفی هم میفته، حواشی مختلفی داره این داستان، از جمله مهمترین حاشیه‌اش همین هستش که این اتفاق همزمان بوده با کشیدن تابلوی معروف تالار آینه توسط استاد کمال‌الملک، که یکی از کسانی که در میزان اتهام قرار میگیره استاد کمال‌الملک هستش، که به زیبایی خدا رحمت کنه شادروان علی حاتمی رو به این داستان‌ها اشاره کرد. خلاصه داستان به اینجا میرسه که متوجه میشن یک شخص نابینای به اسم محمد علی شبانه قائم شده در بخش از این تالار آینه و به این آثار و به این جواهرات دستبرد زد. با دو تا کشیده مغر میاد و ناصرالدین شاه هم قول میده که کاری به کارش نداشته باشه، در قولش هم وای میسه و فقط سرشو از بدن دستور میده که در همین خیابون ناصرخسرو فعلی که قدیم بهش میگفتن ناصری شمس العماره جدا بکنه. بازم خیلی جالبه که یه عکس خیلی زیبا هستش در مجمع عکسخانه کاخ گلستان که تعدادی بچه تو اون عکس هستن و دور سر یکی از این بچه‌ها یه خط قرمزی کشیده شده و نوشته شده این پسر همون پدر سوخته‌ایه که در فلان تاریخ به جواهرات سلطنتی در واقع دست برد. امیدوارم که از شنیدن این قصه لذت برده باشید و روز و روزگار بر شما خوش.
سابقه شکلگیری موزه ملی ایران برمیگرده به دوره پهلوی اول. مقدمتاً باید عرض کنم که در این دوره دولت پهلوی یک مأموریت بزرگ برای خودش متصور بود که عبارت بود از برساختن هویت جدید ایرانی با تکیه بر دو اصل ایرانیگرایی و شاهپرستی، که خب در هر دو مورد هم رجوع به گذشته تاریخ با شکوه ایران، خصوصا دوره پیش از اسلام که اوج تمدن سیاسی اداری نظامی ایران و جهانگشایی ایرانیان و بنیادگذاری نظام شاهنشاهی اهمیت فراوانی داشت. بنابراین کاوش‌های باستانشناسی به قصد به دست آوردن شواهد و مدارکی بر مجد و عظمت ایرانیان و آیین شاهنشاهی در تمام این دوره مورد توجه بود و طبیعتاً آثار زیادی هم در خلال این کاوش ها به دست اومد. طبق اسناد و مدارکی که در اختیار داریم، ظاهراً اولین بار فکر تأسیس موزه‌ای برای نمایش آثاری که در کاوش های باستانشناسی به دست آمده بود و سایر آثار تاریخی در حدود سال 1311 مطرح شد، یعنی در 26 خرداد این سال حسین علا سفیر وقت ایران در پاریس نامه‌ای به تیمورتاش وزیر دربار نوشت که من بخشی از اون رو براتون میخونم. حسین علا در نامه خودش مینویسه: از قراری که اطلاع میدهند راپورت‌های زیادی در اثر تفتیشات میسیو گدار به دوائر مربوطه دائر به خرابی وضع پاره ای از ابنیه و آثار ملی رسیده، بدون اینکه تاکنون اقدامات لازم به عمل آمده باشد. از طرف دیگر اشیایی که از حفریات به دست میآید و جزو سهمیه دولت ایران است در انبارها روی زمین ریخته شده و حتی اعتبار برای نظیف کردن و محفوظ داشتن آنها در دست نیست. وقت آن است که دولت توجه مخصوصی مبذول داشته به تهیه عمارتی برای موزه و محفظه برای اشیاء نفیسه اقدام نماید. تصور می‌کنم اگر دولت مقدم واقع شود، بتوان از کمپانی نفت جنوب و مؤسسات آمریکایی و غیره کمک‌هایی جلب کرد. تیمورتاش در جواب نامه حسین علا نوشت که خودش هم از قبل به این فکر بوده و کارهایی برای تأسیس یک موزه انجام داده که البته به نتیجه نرسیده، ولی اون موضوع رو همچنان تعقیب می‌کنه. ما دیگه از تعقیب این اقدامات اطلاعی نداریم تا اینکه حدود یک سال و نیم بعد، یعنی در اوایل آبان 1312، ذکاءالملک فروغی نخست وزیر به علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ اطلاع میده که رضا شاه با ساختن موزه‌ای به سبک موزه‌های مدرن دنیا موافقت کرده و برای این منظور هم محوطه میدان مشق رو در نظر گرفته. البته حالا بقیه ماجرای طراحی و ساخت موزه به وسیله آندره گودار رو دوستان موزه‌دار بهتر از من میدونن. به هر حال این موزه که کلنگ ساختش در 24 اسفند 1312 به زمین زده شد و در مهر ماه 1316 رسما افتتاح شد، با وجودی که از همون آغاز در طبقه دوم خودش، یعنی جایی که الان بخش پیش از تاریخ رو داریم دارای یک بخشی مربوط به آثار دوران اسلامی بود، اما بهش موزه ملی ایران نمی گفتن، بلکه موزه ایران باستان خونده می شد و این تأکیدی بود بر یک دوره تاریخی خاصی که از نظر دولت مردان دولت پهلوی بیش از سایر دورانهای تاریخی ایران نماد و نمود ایرانگرایی و شاهنشاهی بود. یعنی میخوام به طور خلاصه عرض کنم که موزه ایران باستان که حالا الان بهش میگیم موزه ملی ایران در بستر یک ایدئولوژی سیاسی خاصی شکل گرفت.
قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص فرانسوی برای مدیریت موزه و کتابخانه و عتیقات، مصوبه 9 اردیبهشت ماه 1307 شمسی. مجلس شورای ملی به دولت اجازه می‌دهد که یک نفر متخصص فرانسوی که تخصص او را دولت فرانسه تصدیق نماید برای مدیریت موزه و کتابخانه و عتیقات از تاریخ مبادله کنترات الی مدت 5 سال استخدام نماید. حقوق متخصص مذکور سالی 12,000 تومان است که به اقساط ماهیانه به مشارالله تأدیه خواهد شد. در موقع عزیمت به ایران به متخصص مذکور مبلغ 400 تومان خرج سفر داده می شود و هنگام ختم قرارداد نیز در صورت عدم تجدید کنترات معادل مبلغ مذکور برای مراجعت به مشارالله نیز پرداخت خواهد شد. متخصص مذکور سالی 1 ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت، ولی بیشتر از 3 ماه حق ندارد از مرخصی خود جمعاً استفاده نماید. دولت مکلف است قانونی برای حفریات و سایر امور راجعه به عتیقات تقدیم مجلس نماید. علاوه بر این نظامنامه‌های اساسی راجع به همان امور نیز باید به تصویب مجلس برسد. دولت مجاز است شرایط استخدام متخصص مذکور را بر طبق قانون 23 عقرب 1301 تعیین و کنترات مشارالله را امضا نماید. این قانون که مشتمل بر 6 ماده است در جلسه 9 اردیبهشت ماه 1307 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
آستان قدس رضوی با بیش از 1,000,000 بازدید کننده در سال یکی از بزرگترین و غنی‌ترین موزه های ایران قلمداد می گردد. هدف از ایجاد این موزه در آستانه ملکوتی امام رضا علیه السلام نمایش نمونه هایی از آثار نفیسی بوده که در طی زمان توسط علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت تقدیم بارگاه ملکوتی این امام همان گرد. در حال حاضر آستانه قدس رضوی دارای 16 گنجینه در قالب 4 موزه مستقله. آثار تاریخی ساخته شده یا وقف شده برای حرم مطهر پس از استفاده طی سالیان گذشته در خزانه نگهداری می شده. سیاهه های اموالی موجود در بخش نسخ خطی آستان قدس نشان دهنده فهرست برداری منظم کارگزاران از این اموال در دوره های گذشته است. در سال 1315 شمسی اتاقهای فوقانی شمال غربی صحن نو یا همون صحن آزادی امروزی و جنوب شرقی صحن کهنه به نام صحن انقلاب اسلامی که به یکدیگر متصل بوده به خزانه و محل نگهداری اشیاء اختصاص یافته. دفتر یادداشت مراجعان نشان می‌دهد که این مجموعه از سال 1316 تا 1321 شمسی مورد بازدید بسیاری از فرهیختگان و مقامات ایرانی و خصوصاً مستشرقین خارجی قرار گرفته. در 14 هم آذر ماه سال 1316 شمسی سنگ بنای ساختمان موزه در قطعه زمینی به مساحت 7500 متر مربع در مشرق مسجد گوهرشاد و کنار مقبره شیخ بهایی رسما گذاشته می شود. این بنا که نقشه آن را آندر گودار ترسیم نموده در 3 طبقه، یک طبقه زیرزمین و 2 طبقه فوقانی به مساحت 1034 متر مربع ساخته شده و در سال 1324 شمسی افتتاح شد.
من که گویم بزر مولانا علی موسر رضا نام او گل روح او گل گنبد و برگاش گل خادمان شاه گل فیروزه در دیوان گل عشقر موسی ربان شد عزم میدان نبرد نام او گل لشگرش گل تیغ جوهردار گل حیدر صف در خرامان میرود در باغ گل تن گل و پیرهن گل و ارگال با رخسار گل.
حاج حسین آقای ملک در دهم خرداد 1250 خورشیدی در تهران متولد و در سن 28 سالگی برای اداره املاک خراسان که توسط پدرش محمد کاظم ملک و تجار خریداری شده بود به آن دیار سفر کرد و به روایت خیش در مسیر همان سفر بود که پس از تماشای نسخه ای از دیوان ابن یمین فریومدی و نیز آشنایی با پاره ای از نفایس حرم رضوی به جمع‌آوری نسخه های خطی و تشکیل کتابخانه علاقه‌مند گردید. وی حدوداً از سال 1287 خورشیدی کتابخانه خود را در مشهد بومیان گذارده و پس از وفات پدر با جابجایی آن به خانه پدریش در بازار بین‌الحرمین تهران آن را در اختیار اهل فضل و دانش قرار داد. او گنجینه ارزشمند خود را به همراه خانه پدریش در ششم آبان 1316 خورشیدی وقف آستان مقدس امام رضا علیه السلام کرد. آنچه وقف شد افسون بر هزاران نسخه خطی نفیس یا چاپ سنگی شامل فرش‌ها، لوسترها، مبلمان و تابلوهای نقاشی، مجموعه‌های تمر، سکه و آثار لاکی بود. این آثار ابتدا کنار کتابخانه به نمایش درآمدند و سپس هسته اولیه موزه ملک را شکل دادند. حاج حسین ملک در سال‌های 1331 و 1334 برای چندمین بار املاک و مستغلاتی را وقف آستان قدس رضوی کرد و مقرر داشت که بخشی از عواید آنها به کتابخانه و موزه و بخش دیگر به ساخت و اداره بیمارستانی در چناران خراسان اختصاص یابد.
موزه آبادان دومین بنایی هست در ایران که به عنوان موزه ساخته شد بعد از موزه ملی ایران. این بنا با هدف موزه در 1310 شمسی توسط آندره گودار فرانسوی طراحی شد و پیگیری اون توسط علی هانیبال در سالهای 1338 الی 1341 انجام پذیرفت که خود ایشون سالها به عنوان مدیر موزه فعالیت میکردن. ساختمان موزه دارای گنبد به ارتفاع 22 متر و نیمه و متشکل از 18 حلقه از گنبدهای اورچین یا پله پله‌ای که خاص معماری جنوب به ایرانه الهام گرفته شده. علت ساخت این موزه این بوده که چون در اون زمان گردشگرها و توریست‌های زیادی به آبادان وارد می‌شدن و امکان سفر به پایتخت رو نداشتن، این موزه با هدف آشنایی این توریست‌ها و مسافران با تاریخ و فرهنگ ایران ساخته شده. ندا عزیزیه هستم از اهواز.
آستانه مقدسه قم به برکت وجود بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یکی از قدیمی ترین موزه های کشور است که حدود 80 سال قبل در 21 آبان ماه سال 1314 شمسی افتتاح گردید. موزه آستانه دارای مجموعه متنوعی از آثار هنری و تاریخی دوران اسلامی و پیش از اسلام است که اهم آنها عبارتند از قرآن‌های نفیس خطی از قرن دوم تا قرن چهاردهم هجری قمری، مسکوکات ادوار اسلامی و پیش از اسلام، ظروف سفالینه با نقوش هندسی و گیاهی، بخش قالی و قالیچه‌های موزه شامل آثاری بسیار زیبا و نفیس، انواع تابلوهای نقاشی از جمله شمایل ائمه معصومین علیهم السلام و تصاویر برخی از رجال سیاسی و تاریخی دیگر آثار موزه را تشکیل می دهند. موزه آستانه مقدسه قم واقع در میدان آستانه همه روزه در تمامی ایام هفته به استثناء ایام سوگواری از ساعت 8 الی 17 جهت بازدید عموم علاقمندان دایر می باشد.
چون موافق آرزوی فرهنگ پروران کار اداره و موزه باستانشناسی دارد به سامان میرسد، وزارت فرهنگ و اداره باستانشناسی بران شدند که به یکی از وظایفی که موزه ها بر عهده دارند آغاز نمایند و گاه گاه یا مقررن در موضوعهایی که مربوط به کار موزه است برای عامه سخنرانی ها ترتیب دهند. چون این مقتضی دیده شد که نخستین سخنرانی در این موضوع باشد که ببینیم موزه چیست و چه فواید دارد. منظور من از بیاناتی که خواهم کرد این است که به شما توجه بدهم که غالب مردم از موزه و فواید آن بیخبرند و این بیخبری عامه هم برای خودشان زیان دارد، هم برای موزه و مقصودی که از آن در نظر است. مردم نمیدانند موزه چیست و بدتر اینکه نمیدانند و گمان میکنند میدانند، زیرا نزدیک به 60 سال پیش از این پادشاه وقت هوس کرد که تالار مجللی داشته باشد. پس در باغ گلستان تالار بسیار بزرگی ساخت و آن را به بعضی چیزهای تجملی و نفیس مزین کرد و آن را موزه نامید. حالا از مردم ما کسانی که موزه ندیدند و از حقیقت آن خبر ندارند، هرگاه موزه‌ای بشنوند آن تالار گلستان را به یاد می‌آورند و نمی‌دانند که موزه به کلی چیز دیگری است. موزه لفظی است که ما از زبان فرنگی گرفته‌ایم و اصل آن یونانی است. یونانی‌ها برای هر چیز خدای قائل بودند. از جمله این خداوندان یونانی، خدایان زنی بودند که هر یک فنی از فنون زیبا از قبیل شعر و سخنوری، تاریخ و ستاره‌شناسی، ساز و آواز و رقص و تئاتر را زیر نظر داشتند. این خداوندان را موزه می‌گفتند و می‌دانید که لفظ موسیقی هم اصلاً یونانی است و منسوب به همین موزهاست. معبدی را که برای پرستش این خداوندان داشتند موزیون می‌گفتند و همین کلمه به تحریف کم کم موزه شده است. از دوره‌های قدیم که می‌گذریم دیگر از موزه نشانی نیست تا هنگامی که دولت‌های معتبر اروپا به عرصه می‌رسند. و عجب این است که آنجا هم تأسیس موزه در آغاز از روی هوسناکی بوده است. به این معنا که مردمان توانا و توانگر و بازوق برای تفنن و حظ نظر خود اشیاء نفیس را جمع‌آوری کرده و پس از خودشان آن اشیاء به تصرف دولت‌ها درآمد و مایه تشکیل موزه گردید. موزه اگر در آغاز برای تفنن و هوسناکی بوده، امروز چنین نیست، بلکه از لوازم زندگی تمدنی به شمار می‌رود و هیچ دولت متمدنی بی موزه نمی‌تواند باشد. موزه برای دو طبقه از مردم، خواص و عوام، فواید چند دارد. یکی از فواید مهم موزه برای خواص این است که از وسایل تحصیل علم است، نظیر کتابخانه و رصدخانه و آزمایشگاه و امثال آن. پیش از اینها تنها وسیله تحصیل علم کتاب و مدرسه و معلم بود. امروز دیدن هم ضرور است و باید دانش آموز چیزهایی را که در کتاب می‌خواند و از استادی می‌شنود به چشم ببیند، وگرنه علمش ناقص خواهد. همه این جاهایی که اهل علم موضوع تحصیل خود را در آنجا می‌بینند و می‌رسند، در واقع موزه است و گاهی اوقات آنها را به همین اسم هم می‌خوانند. بلکه معمولاً موزه اصطلاح خاص است برای آثار تاریخی یا آثاری که از هنرمندان به ظهور می‌رسد. برای دانش طلبان پیشین اشتباهی دست داده بود که شاید اکنون هم برای بعضی باقی است و آن این است که گمان کرده بودند آنچه باید تحصیل کرد تنها همان است که در کتاب‌ها نوشته شده و معلم درس می‌دهد، ولی چنین نیست. دانشمند به قول عرفای ما باید در راه علم سالک باشد، یعنی پس از فرا گرفتن معلومات دیگران باز باید بداند که به مقصد نرسیده است و از دانش طلبی فارغ نشده است و همواره تحقیقات تازه کند و معلومات را افزایش دهد. تکمیل تاریخ و هنر به وسیله موزه ها صورت می گیرد. پس موزه ها و بنگاه های دیگر نظیر آن برای دانش طلبان دو خاصیت بزرگ دارد. یکی اینکه وسیله فرا گرفتن دانش و هنر است. دوم اینکه وسیله تکمیل آنها. کسی که در نقاشی کار می‌کند، استاد و هنرمند نمی‌شود مگر اینکه پرده‌های نقاشی کار استادان دیگر را ببیند و از آنها اقتباس کند و نکات را دریابد. اکنون بیاد بیاورید که کارهای استادان پیشین هر کدام میلیون‌ها قیمت دارد و به علاوه محدود و معدود است که اگر در موزه‌ها جمع‌آوری نشده و به دسترس همه کس گذاشته نشود، هنرپژوهان بیچاره که غالباً فقیر هم هستند چه باید بکنند و هنرمندی چگونه به کمال میرسد؟ تاریخ سودمند تاریخ تمدن است. البته تصدیق می‌فرمایید که این قسم تاریخ واقعاً علم است و ربطی به قصه و افسانه ندارد. وقتی که به تاریخ به این نظر نگریستیم، می‌بینیم که در آن هم مانند علوم دیگر مجهولات بسیار داریم که باید معلوم کنیم و وسیله معلوم کردن آن مجهولات آثار تاریخی است که از پیشینیان باقی مانده است. پس این آثار را باید حفظ کرد. آنچه غیر منقول است در جاهای خود باید وسیله محافظتش را فراهم ساخت و آنچه قابل نقل است باید در جاهای معین جمع‌آوری نمود که هم باقی بماند و هم در دسترس طالبان تحقیق باشد. و این جاها موزه های باستانی است. این بود مختصری از فواید موزه ها برای خواص. مطالبی که شنیدید خلاصه ای از سخنرانی مرحوم محمد علی فروخی در تالار سخنرانی موزه ایران باستان با موضوع موزه چیست و برای چیست بود که در مجله اطلاعات هفتگی شماره 31 به تاریخ 25 مهر ماه 1320 برای نخستین بار منتشر شد.
باز میرسه نوبت
آنچه شنیدید بخش نخست از قصه موزه در ایران به روایت رادیو موزه به مناسبت روز جهانی موزه بود، با گفتارهایی از ناصرالدین شاه قاجار، محمد نوروزی، علیرضا عالم‌نژاد، حمیدرضا حسینی، حسن پیرنیا، میثم عبدلی، ندا عزیزیه، فریبا صادقی، روشنک سعادتی، مرتضی طاهری، محمدعلی فروغی، نوشاد رکنی و مریم شریف.
جوشد اگر که می در دل خونده، تب بر لب جودی گر غنچه سرخ گل رو یعنی چرا.
کار مشترکی از رضا دبیری نژاد و سالار رفیعیان در واپسین هفته اردیبهشت ماه 1395 خورشیدی.
مست نعره میزند ز شور جام نغمه و نوای دل کشت هزار گشت چمن پر از بوی گل و شور بل بلان من
سه ادامه دارد.